تو سزاوار سنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و میرزی، بری از چون و چرایی. توان وصف تو گفتن که تو در فرم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فرم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همولت که تو امرار نمایی. نروم جز به همولت که تو امرار نمایی.
شبتون بخیر باشه، قبول باشه طاعات و عبادات و نیایش ها و راز و نیاز هاتون به درگاه خدای مهربان و متعال تو این لحظه ها و ثانیه ها و دقایق. برای ما و همه دوستان و همکارانمون و همه مردم ایران هم دعا کنید لطفا. هنوز همچنان با ایران سربلند ویژه برنامه رادیو گفتگو در روز 21 اردیبهشت ماه و همزمان با برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی با شما هستیم و کنار شما و لحظه به لحظه شما رو هم همراه کردیم با قدرت و اقتدار و ایمان و همبستگی مردم عزیز و شریف ایران در جای جای کشورمون. لطفاً هنوز و همچنان با ما و کنار ما بمانید. بریم یک بار دیگه به ستاد انتخابات کشور و همراه بشیم با دوست خوبم، همکار خوبمون آقای علیرضا محمدی عزیز و از آخرین خبرها بشنویم. آقای محمدی سلام، شب شما بخیر، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم آقای علیری به شما و شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، شب شما بخیر.
متشکرم، زنده باشید. آقا منتظریم از زبان شما بشنویم آخرین خبرها و آخرین اطلاعیه‌ها و به هر حال نکاتی که در ستاد انتخابات کشور مطرح شده.
بله، آیت به خدمتتون عرض بکنم. طبق اطلاعیه شماره شان تقنین آخرین اطلاعیه ستاد انتخابات وزارت کشور، فعلا تا ساعت 20 تمدید شده.
بله.
و طبق قانون میبایستی و روال بر این گونه هست که وزیر محترم کشور بعد از زمان قانونی رأی گیری میتواند سه ساعت رأی‌گیری رو تمدید بکنیم که تا اینجایی که با شما صحبت میکنم فعلا دو ساعت و اون تا ساعت 20 هست و منتظر هستیم که ببینیم آخرین اطلاعات و اخبار که به ما میرسه که چی میکنم، باید حالا چند دقیقه دیگه بدن میره حالا یا پایان رأی‌گیری یا اینکه تمدیدی انجام خواهد گرفت که منتظر اطلاعیه رسمی هستیم. اما اگر فرض بر این بذاریم که پایان رأی‌گیری ساعت 20 خواهد بود،
بله،
طبق قانون مسئولین شعب اخذ رأی موظف هستند آخرین نفری که در شعب حضور دارن رأیشون رو دریافت کنن و به صندوق بندازن. یعنی اینی که مثلا ساعت 20 شده و بایستی اتمام رو اعلام میکنن، نه، آخرین نفری که هست اونجا باید رایش رو تو صندوق بندازه. ولی ما همچنان منتظر هستیم، من دارم به در نمی کنم ببینم که بالاخره به ما خواهد رسید که این تمدید انجام بشه یا نه. همطور که عرض کردم روال قانونی اون هست که تا یک ساعت دیگه، اون هم بنابر درخواست شعب اخترای از مراکز استانها و شعب اخترای در تهران. اما تقریبا یک ساعت پیش من با سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور که گفتگویی داشتن، پایان رأی‌گیری رو اولا همونطور که عرض کردم به دستور وزیر کشور اعلام کرد و شمارش آرا به محض اینکه پایان اعلام شود انجام خواهد گرفت. با این نکته، با ذکر این نکته که امسال با توجه به اینکه در چند شعبه اخذ رأی‌گیری الکترونیک بوده، شاید به تعبیر امشب هم پایان شمارش آرا اعلام بشه که امروز مشخص نیست. این احتمال و پیشبینی ما هست.
بله، گویا اعلام کردم که اگر رأی‌گیری ساعت 20 به اتمام برسه، این احتمال وجود داره بسیار زیاد که تا ساعت 12 امشب در شعب و حوزه هایی که رأی‌گیری به صورت تمام الکترونیک بوده نتایج نهایی هم اعلام بشه.
بسیار
منتظریم هنوز همچنان. نکته مهمی رو شما اشاره کردید، این که ولو اگر ساعت 28 شب پایان زمان رای گیری باشه، همه کسانی که در حوزه های انتخابی و در شعب اخذ رای هستن رایشون ثبت خواهد شد و ازشون اخذ خواهد شد، یا حالا ورودی جدید نخواهند داشت. بسیار خیلی متشکرم آقای محمدی، آرزوی توفیق دارم، خدا قوت، خدا نگهدارت.
تو همیشه پایداری، افتاب اقتداری، برقرار و استواری، با شکوه با سلاوت تو همیشه پایداری. وطنم پاره تنم، ای زادگاه و میهنم، بر خاک تو بوسه میزنم. سرزمین با اصالت، رومت نجیب و بیکران، نامت همیشه جا بدان، ای یادگار عاشقان ایران. افتاب اقتداری، برقرار و استواری، با شکوه با سلاوت تو همیشه پایداری. وطنم پاره سنم، ای زادگاه و میهنم، در خاک تو بوسه میزنم ایران.
شبتون بخیر باشه، هنوز همچنان با ایران سربلند کنارتونیم. تا آخرین لحظه ها و دقیقه های اخصرهی تلاش میکنیم که ما هم با شما باشیم و لحظه به لحظه شما رو هم در جریان روند برگزاری انتخابات قرار بدیم. اما بریم به استان گلستان و همراه بشیم با جناب آقای عباس رسول آبادی، همکار خوب گزارشگر اونو، ببینیم در شعب اخصرهی در استان گلستان چه خبره. آقای رسول آبادی سلام، شبت بخیر.
به نام خدا. من هم سلام میگم خدمت شما جناب آقای عبیری و همکاران نازنین در رادیو گفتگو و شنوندگان خوبی هم که صدای ما رو از طریق رادیو گفتگو میشنوند. ان شاء الله ایام به کام باشه. با عنایت به برگزاری انتخابات مرحله دوم در استان گلستان هم خب ما در یه نوبت دیگه خدمت دوستان عزیز رادیو گفتگو بودیم و شاهد برگزاری انتخابات بسیار باشکوهی در شهرستان گنبد کابوس بودیم و البته همچنان ادامه داره. من اتفاقا از امروز در نقطه صفر مرزی منطقه اینچوبرون قرار داشتم و اونجا از نزدیک دیدم هرچی که به ساعت پایانی رای نزدیک میشیم، خب با توجه به اینکه منطقه کشاورزیه، مردم این مقدار فارغ از کار کشاورزی بیشتر هجوم می آوردن به سمت صندوق‌های اخذ رای و جمعیت بسیار زیادی رو ما در روستا و شهرهای نوایی شمالی گنبد کابوس می دیدیم و چقدر هم عکس‌ها و تصاویر جذابی رو در فضای مجازی، حالا بسته به شرایطی که پیش اومده بود، توسط دوستان گرفته شده بود و به اشتراک گذاشته بودن و صحبت هم که می‌کردم با عزیزان، همه بر این باور بودن و با این اعتقاد پای صندوق رای آورده بودن که جناب آقای امیری اعتقاد بر اینه که کار نیمه تمام رو باید تمام کرد و تو مرحله اول اومده بودن و در واقع دو عزیز اومده بودن برای مرحله دوم، رأیشون تاثیرگذار هست برای اینکه فرد اصلح به جمع 6 نفر دیگر از نمایندگانی که قبلا انتخاب شده بودن از 5 حوزه انتخابی بیاد اضافه بشه و در مجموع استان گلستان 7 نماینده رو راهی بهارستان کنه تا در 290 نفره نمایندگان مجلس این دوره حضور داشته باشن. ان شاء الله نهایتا هر اتفاقی که میفته، حالا با توجه به تصمیماتی که میگیرن، احتمالاً زمان رأی‌گیری تمدید بشه یا نشه بسته به نظر مسئولان و البته حضور مردم، اتفاقی که میفته ان شاء الله در همه حوزه هر جای ایران منجر به انتخاب عزیزی بشه که شایستگیشو داره و بتونه برای این مردمون، برای این مردم در سایه منجات مقام معظم رهبری کار حسنه و خوب و هدفمندی رو انجام بده.
انشالله. خیلی ممنونم از شما رسول مدیری.
بزرگواری آقای
عزیزی، توفیق دارم برات، خدا قوت میگم به شما، همه دوستان و همکارانم هم در صدا و سیمای مرکز گلستان که میدونم امروز روز پرکار و پرمشغله ای داشتید. یا علی، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
شاب یتیمی این ایرانی قوی یار آتشانی وطنم این دلیلم نشانی بایدم بار باختم بار ملی بختی دل بر فکیلم ولور باختیار.
شب بر شما به خیر و برکت و نعمت باشه. یک مهمان عزیز و گرانقدر در کنار ماست، جناب آقای امین رضایی نژاد، کارشناس مسائل سیاسی. آقای رضایی نژاد سلام، شب شما به خیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما جناب عبیری، همچنین همکاران محترمتون و ملت عزیز ایران، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، متشکرم. تا این لحظه هر چی صحبت کردیم درباره نقش مردم و تأثیر حضورشون در انتخابات و یک انتخاب درست و صحیح و عاقلانه و منطقی بوده، اما نکته‌ای که از این به بعد شاید اهمیتش بیش از گذشته باید مورد توجه قرار بگیره، نقش مجلس شورای اسلامی در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است. چه جایگاهی داره، چه نقشی رو میتونه ایفا بکنه و چگونه باید این نقش رو ایفا بکنه؟
من شما رو ارجاع میدم در ابتدا به اون جمله معروف حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که فرمودند مجلس در رأس امور است.
بله.
به واقع هم اگر به قانون اساسی کشور ما یک نگاهی بندازیم، متوجه میشیم که آن چیزی که به عنوان راهبردهای کلان نظام معمولا در سطوح حاکمیتی تصمیم گیری میشه، ریل گذاریش در مجلس انجام میشه از طریق تصویب قوانین، که این قوانین عملا تسهیلگر هستند، تسهیل میکنند هم مسیر قوه مجریه رو و هم مسیر قوه قضاییه رو و باعث میشن که این دو ارگان و نهادی که بیشتر ماهیت اجرایی دارن بتونند در حقیقت مسیر اون راهبردهای کلان نظام رو در یک مسیر حالا مناسبی حرکت بکنن، بتونن کار نظام رو پیش ببرن. این اصلی ترین، اساسی ترین و وظیفه ذاتی یک مجلسه که در مخصوصا حالا در کشور ما با توجه به این جایگاهی که امامین انقلاب برای مجلس قائل هستند، که باید این نقش رو بتونه به درستی بازی بکنه
و برخلاف مسئولیت، مسئولیت سنگینی است.
بله،
چطور ممکنه که خدایی نکرده کسی به درک درست و کاملی از جایگاه و وظیفه و مسئولیت و نقشی که قرار هست در مجلس شورای اسلامی ایفا بکنه هنوز پی نبرده باشه و وارد این عرصه بشه، و این اتفاق چه آسیب هایی میتونه داشته باشه؟
خب یکی بحث شهرت طلبی است، یکی دیگه بحث قدرت طلبی است. این خیلی از این صفات و رذایل انسانی که در هر انسانی با یک شدت و ضعفی وجود داره، اینها باعث میشن که در حقیقت افراد به بعضی از افراد، الحمدلله این مجلس که حالا مجلس قبلی ما که یک مجلس انقلابی بوده و تأکید مقام معظم و رهبری، دو بار ایشون این مسئله رو فرمودن و بهش تأکید کردن، انشاءالله امیدوارم این مجلس هم همینجور باشه. ولی قطعا هستن اندک افرادی که این خصایص و رذایل خب درشون غلبه داره و با این روی کرد، با این هدف از بعضی از خلاهای قانونی استفاده میکنن، هم وارد مجلس میشن و هم این که بالاخره در این مسیری که قرار دارن موجب یک سری انحرافات میشن که این انحرافات مثل یک سری لکه های آلوده کوچیک میمونه که اگر در یک آب زلال هم بیفته متاسفانه تمام این آب رو در نگاه ناظرین آلوده میکنه، مردم هم نگاه میکنند به این رفتار این اندک افراد و متاسفانه تأمین میدن این رو به کلیت مجلس. این حالا شاید میشه گفت اولین آسیبش اینه که اعتماد عمومی سلب میشه. مسئله دومش در حقیقت تغییر همون مسیر و ریل گذاریه، یعنی اگر این افراد حالا تأثیر گذار بشن، اگر تعدادشون زیاد باشه به طوری که بتونن قوانین رو تفسیر کنن، سنگ اندازی بکنن، حالا با توجه به قدرتی که مجلس داره و قانون اساسی به نماینده ها داده که این قدرت درستیه که یک نماینده ما میتونه یک وزیر رو فرا بخونه، سوالی ازش بکنه، از اون سوال پاسخ قانع نشه، نماینده رو ارجاع میدن به اون وزیر رو ارجاع میدن به کمیسیون، توی کمیسیون بحث میشه و یک فرایند طولانی، یک دردسر طولانی گاهی اوقات برای یک وزیر میتونه درست باشه. خب اگر اون سوال درست باشه، اگر نماینده به درستی قانع نشه، که این اتفاق درستیه، خب وزیر باید به پاسخگو باشه.
بله.
ولی متاسفانه بعضی وقتا خب پیش میاد یک نمایندهی برای اینکه بخواد اون در حقیقت امیال شخصی خودش رو پیش ببره، میاد این مسیر رو جابجا میکنه، این در حقیقت وزیر رو میاره میندازه توی یک مسیری برای اینکه بتونه کار خودش رو پیش ببره. خدای نکرد اگر وزیر به اون اتفاق تن بده، خب مسئله باز یک جور دیگه پیش میره و فاجعه توی ابعاد بزرگتر رقم میخوره. پس مسئله دوم هم شد این تغییر ریگذاری که میتونه در حقیقت اتفاق بیفته. و سومی به نظر من اینه که دشمن رو طمعکار میکنه اینجوری.
بله.
ما اگر نماینده هایی داشته باشیم که از این دست باشن، دشمن در اینها طمع میکنه، دشمن در مجلس ما طمع میکنه و این باعث میشه که خب یک در حقیقت انحرافاتی هم از خارج وارد مجلس بشه و این واقعا میتونه با توجه باز هم تاکید میکنم با توجه به جایگاه بالایی که هم در نظر امامین انقلاب داره مجلس و هم در قانون اساسی ما داره، یعنی هم مشی سیاسی ما این رو تایید میکنه که مجلس با جایگاهش بالا باشه، هم ساختار و چارچوب قانونی ما داره این رو بیشتره میذاره که باید مجلس در جایگاه بالایی باشه، این مسئله میتونه که خدای نکرده کشور رو از اون اهداف والایش که قراره این پرچم این حکومت به دست آقای امام زمان برسه، قراره حکومت زمین ساز و حکومت مستضعفین بر روی زمین باشه، این از این مسیر منحرف میشه. یعنی صرفا کشور ایران و جمهوری اسلامی ایران و جغرافیای 1,600,000 کیلومتر مربعی نیست که تحت تاثیر قرار میگیره، یک جهانی در حقیقت از یک انحرافی در مجلس ما میتونه تحت تاثیر قرار بگیره.
درود بر شما، خیلی متشکرم،
در خدمتتون هستم،
آرزوی توفیق دارم براتون، خدا قوت، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شب شما بخیر، خدا نگهدار،
خداحافظ.
تبریز تهران نان وطن بلا هیروختر. کوتر ایران ایرانم سن این جانانم ایران ایرانم سن این جانانم یلن نادان ایران غین یرقانم یلن نادان ایران غین یرقانم.
شبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از این که امروز کنار ما بودین، خیلی متشکرم از این که امروز هم با حضور خودتون، با آمدنتون پای صندوق‌های رأی، یک بار دیگه یک دلی، وحدت و انسجام و اقتدار ایران عزیز اسلامی رو نشان دادید به همه دنیا و اعلام کردید که در هر شرایطی و در هر موقعیتی مردم پای کار نظام و حکومت هستند. ما ایرانی هستیم، ما انقلابی هستیم و ما پای ایران ایستادیم، پای وطنمون ایستادیم، پای آب و خاکمون ایستادیم و پای پرچممون ایستادیم. درود خدا به شما ملت فهیم ایران که یک بار دیگه در تعیین سرنوشت کشور خودتون شرکت کردین، حضور پیدا کردین و یک بار دیگه موجبات اقتدار و انسجام و قدرت ملی رو هم در عرصه داخلی، هم در عرصه منطقه‌ای و هم در عرصه بین الملل به نمایش گذاشتید به بهترین شکل، به بهترین وجه. و قطعا این روزها و این اتفاقات و این افتخار آفرینی ها ثبت میشه در دفتر تاریخ و آیندگان خواهند دید، همونطور که نسل پنجم و ششم وقتی مرور میکنن تاریخ انقلاب رو میبینند و میشنوند و مطلع میشن که چطور جوانها، زنها، مردها، کودکان، پیرمردها، پیرزنها دست به دست هم دادن پیش از انقلاب تا برسند به بهمن 57 و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و اون نهال نوپایی که باز هم با همت و حضور و یکدلی و یکرنگی و یک صدایی همین مردم در نسل‌های مختلف تبدیل به درخت تنومند انقلاب شده، انقلابی که امروز داره فرهنگش، شیوه و روش مدیریت و حکومت و مردمداریش داره صادر میشه. این نکته‌ای که هم بنیانگذار انقلاب اسلامی مطرح کرده بودند و هم رهبری معظم انقلاب اسلامی تأکید و تأیید کردند که فرهنگ اصیل و ناب ایرانی اسلامی باید به همه کشورهای منطقه و البته دنیا صادر بشود. اتفاقی که امروز داره میفته، اتفاقی که از چند سال پیش در بیداری اسلامی در کشور